استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان از احتمال اشتراک در نشست صلح قطر در صورت شریک ساختن اجندای آن با این شورا سخن زده است و نخستین مراسم خاکسپاری قربانیان عملات بر دو مسجد در نیوزیلند آغاز شده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با سفیر افغانستان در واشنگتن درباره گام‌های بعدی روند صلح افغانستان صحبت کرد. قوای سرحدی افغانستان 3 تن را با 40 مرمی میزایل در مربوطات ولایت ننگرهار دستگیر کردند. قاسم جمار تقایف امروز 20 مارچ به حیث رئیس جمهور سرپرست قزاقستان حلف وفاداری یاد کرد. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان گفته است که با رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن درباره گام‌های بعدی روند صلح افغانستان صحبت کرده است. خلیلزاد شب گذشته در تویترش نوشت که مسیر پیشرو آسان و هموار نیست، اما او افزود که برای طی کردن این مسیر باید یک جا حرکت کرد. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. از سوی دیگر به اساس گزارش‌ها زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته که امروز چهارشنبه در یک سفر دو روزه به واشنگتن می‌رود. قرار است او با مقام‌های آمریکایی در مورد پیشرفت در گفتگوهای اخیر میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر صحبت کند. خلیلزاد به تازگی پنجمین دور گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر را به پایان رساند و سپس در تویترش نوشت درباره مسوده موافقتنامه در دو مورد به هم موافقه کردند، یکی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و دیگرش هم تضمین در مورد مبارزه با تروریسم، اما به گفته خلیلزاد هنوز هیچ چیز نهایی نشده است. قوای سرحدی افغانستان 3 تن را با 40 مرمی میزایل در مربوطات ولایت ننگرهار دستگیر کردند. مسئولین قوای سرحدی میگویند این مرمی ها در یک موتر دادسن جابجا شده بود و در ولسوالی مومندره توسط قوای امنیتی کشف شد. محمد ایوب حسین خیل قماندان قوای سرحدی در زون شرق امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت در بین افراد بازداشت شده یک باشنده پاکستان هم است که این مرمی ها را از آن سوی خط دیرند انتقال داده بود. قبل از این هم چندین نفر به اتهام آوردن اسلحه از آن سوی خط دیوران در اینجا بازداشت شده بودند. مقام های محلی در میدان وردک میگویند در حمله طیاره بی پیلوت در این ولایت 4 شورشی طالب کشته شده و یکی دیگر هم زخمی شده است. محب الله شریف زوی مسئول مطبوعاتی مقام ولایت میدان وردک امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای خارجی این افراد مسلح را در منطقه در ولسوالی نرخ شب گذشته هدف قرار دادند. او گفته است طالبان مسلح در یک موتر سلاح انتقال می‌دادند که هدف حمله طیاره بی پیلوت قرار گرفتند. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نخستین مراسم خاکسپاری کشته شدگان در حمله بر دو مسجد در نیوزیلند برگزار شد. 70 نفر در مراسم خاکسپاری خالد مصطفی و پسر 15 سالش حمزه که از سوریه مهاجر شده بودند امروز چهارشنبه در شهر کریستچرچ نیوزیلند اشتراک کردند. در تیراندازی 15 ماه مارچ بر نمازگزاران در دو مسجد در این شهر 50 تن کشته و نزدیک به 40 تن دیگر زخمی شدند. برنتن تارنت مرد استرالیایی 28 ساله به تیراندازی بر نمازگزاران متهم شده است. به طور غیر رسمی گفته شده که قربانیان از افغانستان، پاکستان، بنگلادش، ترکیه، عربستان سعودی، اردن، اندونزیا، مالیزیا، مصر و ایالات متحده بودند. قاسم جمار تقایف امروز 20 مارس به حیث رئیس جمهور سرپرست قزاقستان حلف وفاداری یاد کرد و دوره 30 ساله حکمرانی نورسلطان نظربایف رسما خاتمه یافت، ولی گفته می شود که نظربایف هنوز هم نفوذ خود را در این کشور حفظ خواهد کرد. توقایف 65 ساله که سابق صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان هم بود، در اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان قزاقستان این مقام را رسما به عهده گرفت. او قرار بود در ختم سال 2020 جای نورسلطان نظربایف 78 ساله را اشغال نماید. بعد از حلف وفاداری در پارلمان کشورش، توقایف گفت نظربایف قابل نظریات قابل احترام نظربایف کلید تصامیم استراتژیک در این کشور آسیای میانه خواهد بود. او پیشنهاد کرد پایتخت قزاقستان آستانه به نام نظربایف مسما شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از احتمال عضویت برازیل در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو سخن گفته است. ترامپ به همتای برازیلیش جایر بولسونارو که از امریکا دیدن می کرد گفت او توافق کرده که برازیل به حیث یک متحد کلیدی غیر ناتو شناخته شود و حتی او آماده است تا این کشور احتمالاً عضویت کامل ناتو را هم حاصل کند. ترامپ این را در 20 مارس در قصر سفید به خبرنگاران گفت. او افزود باید با افراد زیاده در این مورد صحبت کند، اما شاید برازیل یک متحد ناتو شود، چیزی که می تواند امنیت و همکاری میان امریکا و برازیل را به پیشرفت ساق دهد. اما برازیل از لحاظ فنی واجد شرایط کسب عضویت ناتو نیست. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیو پی یک رادیو آزادی میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید در صورت که اجندای نشست صلح قطر با آنها در میان گذاشته شود، ممکن در این نشست اشتراک کنند.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون صورت قطعا شعار سلک هیچ فرصت را از دست نخواهد داد.
قرار است ادامه نشست بین الافغانی که در مسکو برگزار شده بود مای آینده میلادی به میزبانی قطر نیز برگزار شود. در این مورد با یک آگاه امور نیز صحبت داشتیم که در جریان برنامه میشنوید.
امید میکنم که دولت منافع ملی کشور در نظر گرفته حیات خود دمین تیم مذاکره کننده دوها شامل بکنه که هیچ قش افغانستان از این مذاکره باقی نمانه.
گزارش های دیگر نیز داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم و در مسائل منطقه و جهان می شنوید که نیوزیلند امروز شاهد نخستین مراسم خاکسپاری قربانیان عملات بر دو مسجد است و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
کسایی که سپورت میکنه او قوی میباشه و اصلا به مواد مخدر روی نمیاره.
شب اوقات بیکار خود را در ورزش سپری میکنم تا بدنم سالم باشد و از مواد مخدر دور باشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روزمان. طور که پیشتر هم گفتم شورای عالی صلح افغانستان میگوید در صورت که اجندای نشست صلح در قطر که به ادامه نشست مسکو برگزار میشود با آنها در میان گذاشته شود، پس از رای زنی ها در این نشست اشتراک خواهند کرد. عبدالله ظاهری معاون سخنگوی شورا امروز برای رادیو آزادی گفت که آنها از هر تلاشی که زمینه را برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان فراهم سازد استقبال میکنند. گفته میشود که نشست قطر به اشتراک ده ها تن در اوساط مای آینده میلادی برگزار خواهد شد. نسیم شفق جزئیات بیشتر را از استودیوی کابل رادیو آزادی شریک میسازد.
با عرض سلام، در آستانه برگزاری نشست صلح در قطر مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند اگر از آدرس مشخص و با اجندای روشن از این شورا به گونه رسمی دعوت صورت گیرد در این نشست اشتراک می نماید. برخی رسانه ها گزارش دادند که قرار است نشست دوم صلح به ادامه نشست مسکو میان ده ها چهره سیاسی و نماینده های احزاب با طالبان در ماه آینده میلادی در قطر راه اندازی شود. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی شورای عالی صلح روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان از هر فرصت مناسب در خصوص صلح استفاده خواهند کرد.
در صورتی که در مورد آجندا و برنامه نشست رایزنه ها انجام بشه و بر حال مشوره لازم با شورای عالی صلح انجام بشه، شورای عالی صلح آمادگی را دارد که از فرصتی به وجود آمده یا از هر فرصتی که پیش می استفاده بکنه. اول اینکه آجندایش با ما شریک بشن، دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه. در اون صورت قطعا شورای عالی صلح هیچ فرصت را از دست نخواهد داد.
شماری از رسانه ها گزارش دادند که نشست صلح قطر تا نزدیک به یک ماه دیگر، یعنی در اواسط ماه آینده میلادی راه اندازی خواهد شد. نشست صلح در قطر به ادامه نشست صلح مسکو برگزار می شود، نشستی که حکومت افغانستان در آن اشتراک نکرد و گفت که نتیجه در قبال نخواهد داشت. پس از نشست مسکو که در 16 ماه دلو سال روان برگزار گردید، قرار شد که نشست بعدی در این مورد در قطر راه اندازی شود. در نشست مسکو به میزبانی روسیه حدود 40 تن از چهره های سیاسی و نماینده های احزاب به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با هیئت طالبان در مورد صلح تبادل نظر کردند. در این حال سفارت آمریکا در کابل تایید کرده که جان باز سفیر ایالات متحده دیدارهای را در رابطه با موضوع صلح با شماری از چهره های سیاسی افغان و نماینده های جامعه مدنی و احزاب آغاز کرده است. این در حالی است که برخی از رسانه ها به نقل از سفیر روسیه در قطر گفته که دوحه نشست بین الافغانی را به هدف ختم جنگ افغانستان راه اندازی می کند و تلاش دارد تا نماینده های روسیه و حکومت افغانستان نیز در آن اشتراک نمایند. از سوی هم گزارش های به نشر رسیده که زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به هدف به دست آوردن معلومات درباره روند صلح روز چهارشنبه روانه ایالات متحده آمریکا شد. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفت که بارویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن درباره اقدامات بعدی در موضوع صلح صحبت کرده است، اما آقای خلیلزاد در حساب تویترش نوشته که مسیر پیشرو آسان و هموار نخواهد بود. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
ادامه نشست مسکو به اشتراک که در آن شمار از سیاسیون افغانستان و نماینده های طالبان اشتراک کرده بودند چند پیش در مسکو برگزار شده بود، اکنون قرار است به میزبانی قطر ماه آینده دایر شود. شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که تلاش میشه تا تعداد اشتراک کننده های نشست بین الافغانی که در قطر برگزار میشه افزایش بیابه. شهزاده مسعود یکی از امی کارشناساست که برای رادیو آزادی گفته تلاش ها برای اشتراک نمایندگان حکومت در این نشست بین الافغانی نیز ادامه داره. آقای مسعود در پاسخ به پرسش همکارم نسیم شفق باز هم در این مورد گفته است:
به نظر ما به تداوم مذاکرات مسکو در اوسط ماه اپریل این مذاکرات در دوحه دایر خواهد شد و امیدواری این دفعه زیاد است که تیم مذاکره کننده افغانستان شمول باشه، یعنی حضور جوانا، حضور خانمها هم بهش اضافه شوه و از اقشار مختلف افغانستان زیر یک چتر ملی به این مذاکرات وارد دوحه شوه و امیدواری هم زیاد است و امید میکنم که دولت منافع ملی کشور در نظر گرفته حیات خود در این تیم مذاکره کننده دوحه شامل بکنه که ایچ قش افغانستان از این مذاکره باقی نمانه.
شما از چهره های نزدیک به آقای کرزی رئیس جمهور پیشین هستین و همیشه با او نشست و برخاست دارین. تلاش رئیس جمهور پیشین چی است که هیئت حکومت هم در چوکات همی هیئت افغانی که به قطر میره اشتراک داشته باشه یا خیر؟
خب پیش از مذاکرات مسکو هم رئیس جمهور پیشین افغانستان کوشش هایش بسیار زیاد بود که حکومت هم شامل از این مذاکرات شود. بعد از او هم بسیار تلاش های کده و فعلا هم تلاش های زیادی داره که امی تیم مذاکره کننده افغانستان شمول باشه که طبعا به او باید حکومت هم باشه. دیگه کوشش های خود او زیاد داره، خواهان از امی هسته که باید این مذاکرات و حکومت به خاطر منافع ملی کشور ضرورا به این تیم شامل شود.
بله، یک موضوع دیگه ای که سفارت امریکا در کابل تایید کرده که با برخی از چهره های سیاسی در کابل دیدارهای داشتند در رابطه به نشست آینده قطر که شما از او بحث میکنین، معلومات شما چی است؟ با کی ها دیدارها شده؟
طبعا سفارت ها با بعضی احزاب سیاسی و شخصیت های سیاسی میبینن، اما تا جایی که مسئله خودم است هیچ وقت نه به سفارت مراجعه کردیم و نه مذاکرات کردیم، اما ما کوشش زمیره داریم یا کلانای ما کوشش زمیره داره که یک تیم افغانستان شمول جور شوه، به شمول حکومت و وارد مذاکرات شوه. بله، با یک تعداد از سیاسیون افغانستان سفارت امریکا مذاکرات داشت به ارتباط مذاکرات دوحه.
شهزاده مسعود یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
از نخستین مراسم خاکسپاری قربانیان عملات بر دو مسجد در نیوزیلند تا دقایق دیگر برایتان جزئیات خواهیم داد، اما اکنون رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که همکارم آرزو غیاسی دنبال کرده.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 50 فارم مرغداری هر کدام با ظرفیت 500 مرغ گوشتی در بلخ ساخته می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این فارم ها در ولسوالی های ولایت بلخ برای مستحقینی که از قبل سروی می شوند ساخته می شود. قرار است در سال روان میلادی وزارت زراعت افغانستان برنامه ساخت فارم های با ظرفیت 5000 مرغ را آغاز کند. هدف از ایجاد فارم پرورش مرغ های گوشتی و تخم دهنده جلوگیری از واردات تخم و گوشت بی‌کیفیت و بلند بردن اقتصاد خانواده ها عنوان شده است. تفاهم نامه برق رسانی ولایت بدخشان و امار بند شیوه به امضا رسید. ارگ ریاست جمهوری گفته است که این تفاهم نامه ناوقت روز گذشته در حضور رئیس جمهور محمد اشرف غنی امضا شد. هدف این تفاهم نامه سرمایه گذاری به هزینه 631 میلیون دلار از صندوق انکشاف اقتصادی آقاخان و شرکای انکشافی آن جهت تولید برق به اهالی بدخشان می باشد. مدت قرارداد این پروژه جهت رفع نیازمندی انرژی برق ولایت بدخشان 30 سال پیش پیشنهاد گردیده که در چند مرحله تطبیق می گردد و هر مرحله آن مدت 7 سال را در بر خواهد گرفت. این هم نرخ برخ از مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری آرد قزاقی 1300 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1700 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی و علاوه بر این یک لیتر پترول 50 افغانی و یک لیتر دیزل هم 52 افغانی به فروش می رسد. با افغانی در برابر برخ از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 50 پول، یک یورو 85 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 روپیه پاکستانی 540 افغانی.
اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که نخستین مراسم خاکسپاری قربانیان عملات بر دو مسجد در نیوزیلند آغاز شده. در این عملات به روز جمعه گذشته 50 تن کشته شدند و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتند. ستار فروغ موضوع خاکسپاری قربانیان این عملات را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. ستار جان سلام و خوش آمدی. چند تن از قربانیان عملات بر دو مسجد در نیوزیلند امروز به خاک سپرده شدند؟
تشکر فرشته جان، سلام به شما و شنونده ها. از میان ده تن از قربانیان تیراندازی بر نمازگزاران در دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند امروز جنازه های خالد مصطفی و پسر 15 سالش حمزه که از سوریه مهاجر شده بودند در این شهر به خاک سپرده شدند. صدها نفر در مراسم خاک سپاری آنها اشتراک کردند.
ستار جان، از تیراندازی بر دو مسجد در نیوزیلند چند روز سپری می شود، چرا مراسم خاکسپاری قربانیان این عملات با این قدر تأخیر برگزار می شود؟
در برگزاری مراسم خاکسپاری قربانیان این حملات به خاطر تأخیر آمد که مقامها طی 4 روز گذشته در قبرستان مسلمانان در شهر کرایستچرچ سرگرم ساختن مقبره خاص به این قربانیان بودند.
و آیا سایر کشته شده ها در امی قبرستان به خاک سپرده خواهند شد؟
بسیاری از قربانیان دیگر این حملات نیز در همین قبرستان به خاک سپرده می شوند و یک تعداد آنها برای خاک سپاری به کشورهایشان منتقل خواهند شد. هویت قربانیان تیراندازی بر نمازگزاران در دو مسجد در نیوزیلند به طور غیر رسمی اعلان شده و گفته شده که در میانشان افغانها، پاکستانیها، بنگلادشیها، شهروندان ترکیه، عربستان سعودی، اردن، اندونزیا، مالزیا، مصر و ایالات متحده آمریکا شاملند.
و صدر اعظم استرالیا به اظهارات رئیس جمهور ترکیه در پیوند به عملات بر دو مسجد نیوزیلند واکنش تند نشان داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چی گفته بود و که صدر اعظم استرالیا با آن عکس العمل جدی نشان داده؟
رئیس جمهور ترکیه به روز دوشنبه هشدار داده بود که استرالیایی های زده مسلمان که به کشورش می آیند مانند پدرکلان های خود در نبرد گالیپولی با تابوت به خانه هایشان فرستاده خواهند شد. نبرد گالیپولی یا نبرد چناقلعه در جریان جنگ جهانی اول بین امپراتوری عثمانی و نیروهای ائتلاف بریتانیا، فرانسه و اردوی مشترک استرالیا و نیوزیلند در اپریل سال 1915 صورت گرفت و در نهایت با شکست نیروهای ائتلاف به پایان رسید. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا به این اظهارات رئیس جمهور ترکیه واکنش تند نشان داده و هشدار داده است که استرالیا روی تمام گزینه‌ها در خصوص تجدید نظر روی روابطش با ترکیه غور خواهد کرد. در تیراندازی 15 ماه مارچ بر نمازگزاران در دو مسجد در نیوزیلند 50 تن کشته شدند و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتند. برنتون تارنت مرد استرالیایی 28 ساله به تیراندازی بر نمازگزاران متهم شده.
بسیار زیاد تشکر ستار فروغ بود که در مورد نخستین مراسم خاکسپاری قربانیان عملات بر دو مسجد در نیوزیلند جزئیات میداد. امروز خالد مصطفی و پسر 15 سالیش حمزه که شهروندان سوریه هستند به خاک سپرده شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، همکارم نسیم شفق مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره‌های خود به مسائل سیاسی و آمادگی‌ها برای برگزاری جشن نوروز تمرکز کردند. روزنامه دنیا در مطلب به تنش در روابط میان کابل و واشنگتن پرداخته و نوشته است که ممکن این روابط بیشتر تیره شود. در مطلب به نقل از واشنگتن پوست روزنامه آمریکایی آمده است که به علت اظهارات تند مشاور امنیت ملی افغانستان احتمال دارد که روابط میان کابل و واشنگتن بیشتر متشنج گردد. اما در مطلب نوشته شده که تقابل میان حکومت افغانستان و آمریکا به علت در حاشیه ماندن حکومت وحدت ملی از مذاکرات صلح است. نویسنده مطلب نوشته که حکومت افغانستان در موضوع تأخیر انتخابات ریاست جمهوری نیز زیر فشار بوده و راه دیگری ندارد. در مطلب آمده است که رئیس جمهور غنی امیدوار بود که به حیث قهرمان صلح و پایان دهنده به جنگ 17 ساله افغانستان مطرح شود و در انتخابات پیشرو نیز برنده گردد. اما نویسنده مطلب نوشته که چنین نشد و این وضعیت قهر رئیس جمهور غنی را برانگیخته است. در مطلب به نقل از میشل گوگامن متخصص امور افغانستان در مرکز ویلس نوشته که اگر وضعیت همچنان ادامه یابد و حکومت افغانستان از گفتگوهای صلح به دور بماند، روابط میان کابل و واشنگتن بیشتر تیره خواهد شد. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از نهادهای ناظر انتخابات به موضوع ناپدید شدن 5000 دستگاه بایومتریک در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پرداخته است. نویسنده میگوید که تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفته است که برای انتخابات قبلی 22000 دستگاه بایومتریک خریداری شده بود، اما 5000 آن به علت بی‌پروایی کمیسیون مستقل انتخابات مفقود شده است. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش به موضوع سال نو پرداخته و ابراز امیدواری کرده که سال 1398 خورشیدی سال پایان جنگ و تأمین صلح باشد. سرمقاله نویس نوشته است که 1397 سال خونین برای افغان‌ها بود و در این سال هزاران افغان کشته و زخمی شدند. سرمقاله نویس پیشرفت‌ها در زمینه صلح را در سال 1397 هجری خورشیدی دستاورد بزرگ خوانده و گفته که توقع می‌رود که طالبان با حکومت افغانستان به گفتگوهای مستقیم آماده شده و در سال پیشرو مذاکرات صلح نتایج خوب در قبال داشته باشد. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش از تدابیر شدید امنیتی در روزهای نوروز یادآوری کرده است. سرمقاله نویس نوشته است که جشن نوروز در ارگ، کارته سخی، باغ بابر و در شهر مزار شریف با گونه گسترده برگزار خواهد شد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مسئولان معارف ولایت هرات گفتند که 34 مکتب در سال جدید تعلیمی برای شاگردان مسدود باقی خواهند ماند. رئیس معارف هرات یکی از دلایل مسدود بودن این مکاتب را تهدیدات امنیتی خوانده است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی گزارش را از هرات در این مورد فرستاده.
زنگ مکتب در سال جدید تعلیمی در چندین مکتب در ولسوالیای ولایت هرات نواخته نخواهد شد و رویای رفتن هزاران طفل برای فراگیری تعلیم و تربیه نقش بر آب خواهد شد. روح الله اسد رئیس معارف هرات میگوید تهدیدات امنیتی در مسیر راههای منتهی به مکاتب یک از دلایل مسدود بودن مکاتب در ولسوالیای این ولایت است. اما وی نامی از ولسوالیایی که این مکاتب مسدود است نمیبرد.
در اکثر ولسوالی امکان داره یک یا دو مکتب بسته باشه، نظر به مشکلات مختلف میتونه یک از اون مشکلات تعدادات امنیتی در مسیر راه باشه که شاید نتونن اطفال و معلمین ما به اون مکاتب برن و تعداد مکاتب بسته میباشه.
مسئولان معارف هرات تخمین میزنند که در حدود 300 هزار طفل به شمول اطفال کارگر و بیجا شدگان داخلی در هرات از رفتن به مکتب محروم هستند. مسدود بودن مکاتب در ولسوالیا باعث نگرانی اعضای شورای ولایتی هرات شده است. مهدی حدید یک از اعضای این شورا میگوید که شماری از مکاتب به دلیل تهدیدات امنیتی در ولسوالیای شیندند، ادرسکن، پشتون زرقون و قوریان مسدود میباشد.
ولسوالی هایی که بیشتر ناامن بوده ولسوالی شندن بوده متاسفانه، یعنی ولسوالی های پنجگانه شندن و ولسوالی های همجوار شندن، یعنی در قسمتی از ادرسکن، پشتون زرقون، یک قسمتی از قوریان، قسمت های مثلا جنوبی قوریان، در اون قسمت ها هم متاسفانه مکاتب بعضی از مکاتب مسدود هست و این ارتباط بسیار بدی داره و واقعا جبران ناپذیر هست.
رایزنی بزرگان قومی با طالبان مسلح یک از گزینه ها روی میز اداره محلی هرات قرار دارد تا دروازه های مکاتب مسدود شده در ولسوالیا باز شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات تاکید دارد که نیروهای افغان با راه اندازی عملیات های نظامی در راستای تامین امنیت و بازگشایی دروازه های مکاتب اقدام خواهند کرد.
ما در کنار از اینکه تلاش میکنیم از قوای نظامی کار بگیریم که ساحات از وجود مخالفین مسلح یه دولت پاکسازی بشه، تلاش جدی ما این خواهد بود که در طریق بزرگان قومی بعضی چالش ها در حوزه امنیت برطرف بسازیم تا شاگردان بیشتری به مکاتب برن.
تداوم جنگ در افغانستان زمینه تعلیم را از بسیاری اطفال گرفته است. در فضای دود و بارود مسلماً این اطفال هستند که بیشترین صدمه را می‌بینند و مسدود بودن مکاتب نگرانی‌های را بابت آینده اطفال افزایش می‌دهد. مقامات محلی بارها از تلاش‌ها به خاطر برطرف کردن مشکلات امنیتی مکاتب وعده دادند، ولی این موضوع همچنان به عنوان یک شعار باقی مانده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
سلامی ولایت اسکندیه ولسوالی سنگتخت بندر می موادای بی‌کیفیت، موادای غذایی بسیار زیاد شده یا ریاست صحت عامم کلم چی نکده را اقدام نکره مسئله می رو زودتر هشی جمع شده خوب است مسئله می در حکومت مرکزی صدای می رو برسونه.
نظر بنده منعیس یک افسر جوان اردوی از بق افغانستان راجع به تشکیلات و تعینات رئیس جمهورغنی این است که تمام افسران از بق را به عمر 48 و 50 به تقاعد سوق کردی و فرمان صادر کردی. همین فرمان شما بالای سامگزایی که یک شخص معیوب به خدمت وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی میباشد، وزیر دفاع شما بدون اسناد نظامی، وزیر داخله شما بدون اسناد اکادمی پلیس و یک شخص ملکی، رئیس شورای امنیت شما یک فرد کمپیوتر ساینس و توجه به عمرای شما. آیا این فرمان وضاحت درباره قانون امین است که افسران جوان به تقاعد تخمش شوند یا خیر. خواهش جدی می نمایم که آرزوی بنده را نشدن بوده افسر جوان متقاعد تورن نسبت الله از ولایت لغمان.
و ولایت جوزجان و سوالی منگجی قریه تاغان. اما طرف هیچ کوشش نمیشد، متوجه نمیشد. بالای مقام دولت برسان لطفاً خواهش میکنیم شما. والا هیچ کارم نکنه، والا همو دریا همراه همو جا ارده بتا میشه دیگه. هیچ دیگه کارم نکنه. او باش همه کار میشه مردمه. هیچ جوانه نمانده همشه خارج غیر دولت راو تا پیر مرده همانده گریه کده. هیچ نان خوردن نیست دیگه نیست، سرک سی نیست، این مدتب نیست، کلنک نیست، هیچ کدام میشه. لطفاً لطفاً دیگه صدای مبالا مقام برسانیم. از برا خدا مردم ترکمن نشینه در به در اونجا. هیچ دولت اونجا خبر نمیگره. که بیچاره چی کنه دیگه و خدا هم در به در مردمه. لطفاً لطف خواهش میکنم. السلام علیکم و رضی الله علیه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است و شرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته که با رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن درباره گام‌های بعدی روند صلح افغانستان صحبت کرده است. قوای سرحدی افغانستان 3 تن را با 40 مرمی میزایل در مربوطات ولایت ننگرهار دستگیر کرده است. به گفته مقامات یک تن از بازداشت شده ها باشنده پاکستان است که سلاح‌ها را از آن سوی خط دیورند به داخل افغانستان آورده بود. مقام‌های محلی در میدان وردک می‌گویند در حمله تیاری بی پیلوت در این ولایت 4 شورشی طالبان کشته شده و یک تن دیگر زخمی شده است. نخستین مراسم خاکسپاری کشته شدگان در حمله بر دو مسجد در نیوزیلند برگزار شد. صدها نفر در مراسم خاکسپاری خالد مصطفی و پسر 15 سالش حمزه که از سوریه مهاجر شده بودند امروز چهارشنبه در شهر کریستچرچ نیوزیلند اشتراک کردند. قاسم جمارت توقایف امروز 20 مارس به حیث رئیس جمهور سرپرست قزاقستان حلف وفاداری یاد کرد و دوره 30 ساله حکمرانی نورسلطان نظربایف رسما خاتمه یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از احتمال عضویت برازیل در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو سخن گفته است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم و جهان سپاس زمرویتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده، نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که سازمان ملل متحد دوام کشت و قاچاق مواد مخدر را تهدید جدی در برابر امنیت و ثبات افغانستان می‌خواند. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاهی دارد به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
بیش از 90 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و ضبط گردید. در خبرنامه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار آمده است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار توانست در دو اقدام جداگانه 92 کیلوگرم چرس را از مربوطات ولسوالی سرخرود این ولایت کشف و ضبط نماید. در ارتباط به این دو قضیه قاچاق مواد مخدر 3 تن بازداشت شده اند. باشندگان ولایت پنجشیر در اعتراض به فروش و قاچاق مواد مخدر در این ولایت تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان ادعا دارند که قاچاق و فروش مواد مخدر به گونه آزاد در پنجشیر صورت می گیرد و مسئولان محلی برای مبارزه با قاچاقبران و فروش مواد مخدر کاری نکردند. منصور اونابی سخنگوی والی پنجشیر بر رادیو آزادی گفت پرچون فروشان مواد مخدر را به گونه پنهانی در این ولایت به فروش می رسانند و تلاش های برای دستگیری آنان ادامه دارد.
و
پنجشیر از جمله ولایتی است که کشت مواد مخدر صفر است، اما دستفروشان در نقاط مختلف این ولایت بگونی پنهانی به فروش می رسانند که در این زمینه حکومت محلی پنجشیر متعهد است و تلاش ها جریان دارد تا جلو فروش و قاچاق آن را بگیرد.
تظاهرات بر ضد قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر در پنجشیر در حال است که در یک ماه گذشته تنها دو بار جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در این ولایت گزارش شده است. دو تن در ولایت بدخشان به اتهام قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیاوی دستگیر شدند. مسئولان ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان به رسانه ها گفتند که این دو تن هنگام از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر دستگیر شدند که میخواستن 130 لیتر مواد کیمیاوی را به هدف تولید مواد مخدر به ولسوالی کشم بدخشان قاچاق نمایند. در یک اقدام دیگر نیز سه تن هنگام قاچاق 4 کیلوگرم تریاک از ولایت بدخشان به یک ولایت همجوار دستگیر شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. و رویداد اخیر هفته این که بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر در سه ولایت کشور کشف و ضبط گردید. در خبرنامه وزارت امور داخله که به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است، در اقدام نخست پلیس سمنگان 668 کیلوگرم مواد مخدر را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به بیرون از این ولایت قاچاق شود کشف کرد. پلیس بغلان نیز در یک عملیات خاص توانست بیش از 17 کیلوگرم هیروین را هنگام کشف نماید که قاچاقبران قصد داشتند آن را از ولایت بدخشان به کابل قاچاق نمایند. در اقدام سوم پلیس پنجشیر 17 کیلوگرم چرس را زمانی کشف کرد که قاچاقبران قصد داشتند آن را از ولسوالی خنجی این ولایت به کابل قاچاق نمایند. قابل یادآوری است که در ارتباط به این سه قضیه قاچاق مواد مخدر 6 تن دستگیر شده اند.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید با وجود که در سال گذشته تولید تریاک کاهش داشته، اما هنوز هم کشت کوکنار به پیمانه زیاد صورت میگیرد. مواد مخدر موضوع چالش برانگیز دیگر اجتماعی و اقتصادی در افغانستان است. در گزارش از فواید ورزش برایتان میگوییم که ورزش به خاطر دوری از مواد مخدر تأثیر گذار است.
سپورت یک مصرفیت است، سپورت صحت و سلامت است.
در مصاحبه از مولوی گلاب الدین راسخ میشنویم که استفاده تنباکو از نظر اسلام چی حکم دارد.
متاسفانه وزارت ارشاد حج و اوقاف مسئولیت مکلفیت های خود را تا هنوز درک نکردند.
و در پایان یک درامی جالب داریم.
اکبر تو هیچ آدم نشدی.
چرا بابا ما چی کردیم؟
راست میگه، چرا نخ سر بچه قارستی؟
همه مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست برنامه را از نگرانی سازمان ملل متحد به دوام کشت کوکنار در افغانستان آغاز می‌کنیم. ملل متحد دوام کشت و قاچاق مواد مخدر را تهدید جدی در برابر امنیت و ثبات افغانستان می‌داند. تادامیچی یاماماتو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در نشست شورای امنیت این سازمان گفت هرچند تولید تریاک در سال گذشته میلادی کاهش یافته بود، اما کشت کوکنار همچنان به پیمانه زیاد صورت می‌گیرد و ثبات افغانستان را با تهدید روبرو کرده است. اعضای ولسی جرگی افغانستان کشورهای همسایه و جامعه جهانی را به کمکاری در مبارزه علیه مواد مخدر متهم می‌کنند و پیشنهاد می‌نمایند که آنان مسئولیت‌هایشان را در مبارزه علیه مواد مخدر انجام دهند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت افغانستان در 6 ماه گذشته در نیویورک برگزار شد و در جریان آن در کنار بحث روی وضعیت امنیتی در رابطه با مشکل مواد مخدر نیز بحث گردید. تادامیچی یاماماتو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، هنگام سخنرانی در این نشست گفت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مشکلات جدی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را برای افغانستان به بار آورده است. آقای یاماماتو میگوید که جوانان افغان در معرض جدی اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند.
مواد مخدر موضوع چالش برانگیز دیگر اجتماعی و اقتصادی در افغانستان است. با وجود کاهش در تولید تریاک در سال 2018 میلادی، دوام کشت کوکنار و قاچاق تریاک به عنوان یک تهدید در برابر ثبات این کشور همچنان وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد که تخمیناً 10% از جوانان افغان به گونه دوامدار از مواد مخدر استفاده می کنند. برای پایان دادن به این وضعیت افغانستان، کشورهای همسایه و جامعه جهانی مسئولیت دارند تا به عرضه و تقاضای مواد مخدر مبارزه کنند.
واسیلی نبینزیا نماینده ویژه روسیه در سازمان ملل متحد در این نشست گفت که مبارزه علیه مواد مخدر برای مسکو یک اولویت است، زیرا به گفته وی مواد مخدر یک مشکل جدی برای منطقه پنداشته می شود. نگرانی سازمان ملل متحد از بلند رفتن سطح اعتیاد در میان جوانان افغان در حالی است که به اساس ارزیابی های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، در کنار اعتیاد جوانان به مواد مخدر، محصلین پوهنتون ها در این اواخر بیشتر به استفاده از تابلیت های نشاور رو آوردند. خالد پشتون عضو ولسی جرگه از کشورهای همسایه و جامعه جهانی انتقاد می کند و می گوید آنان هموارا از افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر یاد کردند. اما خود این کشورها مسئولیتشان را در بخش مبارزه علیه قاچاق و مارکت مواد مخدر انجام ندادند.
جامعه جهانی در افغانستان حضور دارد و در 16 و 17 سال گذشته در اینجا حضور داشتند و با سهولت می توانستند برای حل مشکل رای حل و چاره بجویند. ولی با تاسف بگویم که جامعه جهانی تنها در این مورد فقط سخن گفته و رای حل را برای آن جستجو نکرد. امروز همین موضوع بر رخ افغانستان کشیده می شود که گویا افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر است.
به گفته مقام‌های وزارت امور داخله و مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، تمامی مواد کیمیاوی که در تولید مواد مخدر به کار می‌رود، از طریق کشورهای همسایه به افغانستان قاچاق می‌شود و این کشورها در جلوگیری از آن تلاش نکردند. آقای پشتون از جامعه جهانی می‌خواهد که در کنار همکاری با دولت افغانستان در جلوگیری از کشت کوکنار، از قاچاق مواد کیمیاوی از طریق این کشورها نیز جلوگیری نمایند.
مرسلین ارسلا بود که درباره نگرانی سازمان ملل متحد از دوام کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گزارش داد.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
حالا هم یک گزارش داریم در رابطه به نقش ورزش در جلوگیری از اعتیاد مواد مخدر. دکتران طبی میگویند در کنار سایر فعالیت ها، ورزش مصروفیت خوب و راه بهتر نجات جوانان از معتاد شدن به مواد مخدر است. تحقیقات طبی نشان می دهد که هنگام ورزش کردن یک هورمون به نام دوپامین در وجود انسان تولید می شود که سبب خوشحال شدن انسان می گردد. مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگویند که بر اساس پالیسی کاهش تقاضا، کمیته ملی المپیک نیز مسئولیت دارد تا جوانان را به ورزش تشویق کند. در این رابطه گزارش همکار ما محمد یاس ترنک را از آرزو غیاسی میشنویم.
در سالهای اخیر تعداد علاقمندان ورزش در کشور افزایش یافته. هر جوان تلاش میکند تا ورزش نماید و در کنار سایر اهداف یک هدف آن خوش نگه داشتن خیش است. اینکه ورزش تا چی حدی در جلوگیری از معتاد شدن به مواد مخدر نقش دارد، ورزشکاران در این رابطه میگویند.
طوفان شرفی هستم. یگانه رای جلوگیری از اعتیاد امی سپورت است. وقتی که اگر ما یک سپورتمن داشته باشیم که از نگاه فکری آرام باشه، هیچ وقت به این عمل رو نمیاره. اصلا نمی خود غمگینی، اصلا نمی خود گوشگیری و گوشنشینی یگانه دریچه معتادیت است. سپورت یگانه رای است که نمیمونه که انسان به طرف اعتیاد رو بیاره.
سالیه هاشمی، سپورت یک مصروفیت است، سپورت صحت و سلامت است، سپورت باعث شادی و خوشحالی می شود. کسایی که سپورت میکنه او قوی می باشه و اصلا به مواد مخدر روی نمیاره.
محمد هارون هستم، یکی از علاقمندان ورزش فوتبال و همیشه اوقات بیکار خود را در ورزش سپری میکنم تا بدنم سالم باشد و از مواد مخدر دور باشد.
روانشناسان به این باورند که ورزش به گونه دوامدار در کنار سلامت جسمی سبب آرامش روانی انسان نیز می گردد و باعث اعتماد به نفس انسان می شود. محمد ظاهر شمس استاد روانشناسی می گوید ورزش سبب فواید جسمی، ذهنی و عاطفی می گردد.
این ورزش ها از لحاظ صحت و سلامت حتی ذهن انسان ها را فعال می سازد. اگر تکلیف های یا مشکلات روانی داشته باشد، این سبب می شه که اینا به طرف صحت روان بین، غم و اندوه از اینا از بین بره. وقتی که یک نفر افسرده بود یا بسیار غمگین بود، ورزش سبب میشه که تمام افسردگی ها، وسواس، عقب ماندگی های ذهنی، مشکلات روانی از این رفع بسازه، عواطف ما رشد کنه، خصوصیات جسمی و ذهنی و روانی و شناختی ما سلامت شود.
دکتران تیبی نیز بر اهمیت ورزش برای بدن انسان تاکید میکنند و میگویند که هنگام ورزش در وجود انسان یک نوع ماده به نام دوپامین تولید شده و این ماده سبب سرور و خوشی انسان میگردد. دکتر منصور ارشاد میگوید ورزش کردن سبب میشود تا هورمون ها در وجود انسان رشد کند که باعث علاقه‌مندی انسان به دوام زندگی میشود.
فعالیت های منظم فیزیکی و ورزش فواید بسیار زیاد به عضویت انسان و به صحت انسان داره. به طور مثال ورزش میتونه باعث افزایش مصرف اکسیژن عضویت شود، ذخایر اکسیژن عضویت بلند میبره و در عین حال حرکات قلبی را بلند میبره و در عین حال ثابت شده که ورزش میتونه باعث کاهش اضطراب، خستگی و فشارهای ناشی از زندگی روزمره شود. به انسان انگیزه میده، به انسان آرامش میده و در عین حال به زندگی علاقمند میسازه انسان. طوری که عضویت انسان هورمون های مختلف را به صورت نرمال تولید میکنه که هورمون ها در رشد، در انگیزه دهی و در تولید خوشحالی و آرامش رول داره. اگر یک کسی به صورت منظم ورزش میکنه، فعالیت فیزیکی منظم می داشته باشه، این کاهش هورمون ها را جبران کرده میتونه، یعنی میتونه که از کاهش هورمون هایی که به انسان لذت میده، به زندگی انسان خوشبین میسازه، به انسان آرامش میده، او توازن نگهداری کنه. در عین حال در صورتی که ورزش و فعالیت منظم فیزیکی موجود باشه، به خاطر کسب خوشی، به خاطر کسب آرامش و به خاطر رفع خستگی به مواد مخدر دست نمیزنه.
در پالیسی کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به کمیته ملی المپیک مسئولیت سپرده شده تا برنامه‌ها و امکانات ورزش را برای جوانان فراهم سازد. دکتر محمد ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید ورزش راه بهتر وقایه از اعتیاد به مواد مخدر است.
المپیک پالیسی یومده جزء خصوصا د وقایه په بخش
ورزش بخش عمده پالیسی ریاست المپیک به ویژه در بخش وقایه است. کمیته ملی المپیک مسئولیت دارد تا سطح آگاهی جوانان را بلند ببرد که تا حال به مواد مخدر معتاد نشدند. ورزشکاران که در مسابقات اشتراک می کنند باید پیام ها در رابطه به اضرار مواد مخدر را به مردم برسانند. ورزش یگانه راه نجات از شر مواد مخدر است.
اسپورت یوازینه لار مخدر مواد و دخلاصون نپاره ده.
دکتران طبی و روانشناسان میگویند هنگام ورزش هورمون های دوپامین و اندروفین در وجود انسان تولید میگردد که سبب تغییرات مثبت در ذهن و رفتار انسان شده ورزشکار خوشحال میگردد و به مواد مخدر معتاد نمیشود.
در گزارشی که آرزو غیاسی ارائه کرد شنیدیم که ورزش بهترین راه برای جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام هستید. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم درباره استعمال تنباکو از نظر اسلام چی حکم دارد؟ عالمان دین استعمال نسوار، چلم و سیگرت را ناروا می دانند. آنان می گویند که اسلام هر آن چیز را منع کرده که به جسم و ذهن انسان زیان می رساند. اینکه شمار مردم به خصوص باشندگان دهات در رابطه به این کار چی فکر می کنند و چرا در مساجد نسوار استعمال می کنند، در این باره مسئولیت ملای امامان چیست؟ اگر مساجد جای ممنوعی استعمال تنباکو اعلام شود چقدر مؤثر است؟ در این باره همکار ما محمد یاسترنک با مولوی گلاب‌الدین راسخ مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که استعمال تنباکو از نظر اسلام چی حکم دارد.
دین مقدس اسلام دینی هست که همیشه وقت به خاطر حفظ سلامتی انسان ها می اندیشد. از این جهت اشیایی که به انسان واقعا ضررهای فراوان را به بار می آورد عبارت از تنباکو هست، از نسوار هست، از سیگار هست، شریعت ممنوع قرار داده هست.
تعداد مردم به خصوص مردم دیهات در مساجد نسوار می کنند، این عمل را شما چی می دارید؟
چون که تأکیدات اسلام هست به مساجد احترام و حرمت والا و حرمت بزرگی باید قائل باشیم، اما متاسفانه امروز جامعه ما بالخصوص در اطراف همان حرمتی که به مسجد ما شریعت با او قائل شده ما قائل نیستیم. ای تأکیدات دین ما هست که او مسجد را جای پاک قرار داده است، باید دروج ذکر الله را کرده شود و قرآن تلاوت کرده شود، نباید همچه اشیا را به مساجد که او خانه خداست جای پاک است نباید اون را استعمال بسازیم.
زمانی که مقتدیان این کار ناروا را می کنند و ملا امام با دهنی چپ تماشا می کند، مقتدیان فکر می کنند که این عملشان روا و مباح است. در این باره مسئولیت ملا امامان چیست؟
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آنقدر به مسجد احترام می کردند حتی اینکه لعاب دن و اصلاح بگیم توف دن را هم به مسجد انداختن نمی ماندن. امام ها کسانانی که به مساجد خطیب هستند، مکلفیت دارن، وظیفه دارن، از همچو اعمالی که ناشایسته هست و همچو اشخاص و افرادی که به همچو اعمال گرفتارت باید اونها را منع بکنن و نگذارن که همچو اشیای پلید و اشیای نجیس را در داخل مسجد استعمال کرده. امام ها وظیفه ایشان است که مقتدی های خود را به معروف امر بکنن. زمانی که یک کسی که امر بالمعروف میکنه نهی از منکر میکنه، بالخصوص علما، اول خودی از اینها باید از همچو اعمال و از همچو کردار دوری بکنن تا اینکه برای خوب و برای نیک تشویق بکنن و اونها راهنمایی بسازن.
وزارت حج و اوقاف در این باره هر کار میتواند بکند و صلاحیت بیشتر نیز دارد. آیا آنها در این باره با شما راهنمایی کرده است؟
متاسفانه وزارت ارشاد حج و اوقاف به عنوان یک وزارتی که مساجد ما، مدارس ما با آن وزارت ارتباط دارد، مسئولیت مکلفیت های خود را تا هنوز درک نکردند که ما در قبال مردم و در قبال مسلمان ها و در قبال مساجد و منابر چی وظیفه ای داریم. خواهش ما جدا از وزارت ارشاد حج و اوقاف مواعظ ها و حتی اینکه سمینار ها به ارتباط داشته باشند تا اینکه مردم به بهترین وجهش بفهمند که همچو اعمال و همچو کردارها در شریعت حرام بوده. وقتی که سمینار میگیریم در تمام ولایت، در تمام مناطق و حتی اینکه امام هایی که به اطراف هستن، به قریه ها هستن، به قصبات هستن، اونها هم به این سمینار دعوت شوند تا اینکه پیام وزارت ارشاد حج و اوقاف را به گوشه های از افغانستان برسن. وزارت ارشاد حج و اوقاف البته یک خطبه دو خطبه به ارتباط مواد مخدر داره. منظور ما می است که همی یک خطبه دو خطبه از اینها فقط در شهرها هستند، در اطراف شهرها هستند، اما متاسفانه به قریه ها، به اطراف، به جایهایی که دوردست هستند به او جا هم یک خطبه از اینها، دو خطبه از اینها هم نرسیدن. خواهش ما از وزارت ارشاد حج و اوقاف می است که یک کتاب اساس و یک کتاب منظم و یک کتابی که تحقیق تمام از علما ده او باشه، او را به قریه ها، به تمام اطراف کنار افغانستان باید رسانده شود و او را علما بخوانند، بدانند تا اینکه مردم را بفهمانند، بدانانند و تا اینکه از همچه اعمال دوری بکنند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی همچنان روی موج متوسط 1296 نیز قابل دسترس است. اکنون در پایان برنامه کاروان زهر قرار داریم و می‌رویم یک درامه جالب را مشنویم. قصه این دراما این است که نصف شب است اما اکبر خانه نامده. مادر پدرش را از دست نگرانی خواب نمی برد. این که چرا اکبر تا نصف شب به خانه نامده و بعدن چه اتفاقی می افتد، این را در درامی می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوب شد بخیر آمدی بچه. نیمه شب است، از تشویش زیاد خوابم نمی برد. تو حال کجا بودی گل مادر؟
اکبر تو خیلی چادم نشدی؟
چرا بابا ما چی کردم؟
راست میگه، چرا نخ سر بچه قارستی؟
ای کلش نازای به جای تو بود کی بچه را به یالت رساندی. تو را به خدا قسم کمی وقت آمدن به خانه است، عدست از این مردم مرا تا نمیتن که بچه ایت پودریست.
او مردک بجایی که تا نبیتی بچه را به یک شفاخانه ببر که تداوی شوه.
او زن تو یک دقیقه آرام شو که ما اکبر درست بفهمانم. سعی کو اکبر، تو تنها دو را داری، یا نشر انتخاب میکنی یا خانه را.
خانه را اعلام میکنم، از توهین تو که دقیقه نشه خوب است. باس از دیگه ما میرم.
باش او بچه در این نیمه شب کجا میری؟
هر جای که رفتم میرم، ایت که دا غرض نیست.
او زن بس از دیگه، زیاد برش روز روزاری نکو، بانش که بره. از بچه پودری چیز جور نمیشه.
تو را به خدا میرای علاز، متاد خودش نشه را ترک کده میتانه.
چرا ترک کده نمیتانه؟ اوشتک خونیست.
نصیحتش میکردیم که به تداوی راضی شوه، باز تداویش میکردیم، برش یک ورق پیدا میکردیم که فکرش دیگه میشد.
پس از دیگه او میفهمه که نشه را ترک میکنه یا خانه را. ما تصمیم خدا برش گفتیم.
بلا دا پس تصمیم تو، تو خوب به دست خود بچه را در دان بلا انداختی.
ما چطور در دان بلا انداختمش؟
سابق خوب بود که زیر نظر ما بود، شام شام خانه می آمد، حالا دیگه کل روز کرده پودر یا خود گشت. شبه را در جویای بردار تر خود کرد.
با بلایم کده که در خرابه شود تیر میکنه یا داباته. ما گفتمش یا خانه را ترکو یا نشره، اما او رای نشره انتخاب کرد.
او مردکه بچه مال در دام نشه گیر مانده، خدا خلاص کده نمیتونه. این وظیفه ماست که باید او را نجات بدیم، همین بچه کلان ماست.
او زن گفتمت که اکبر حال طفل نیست، خودش باید بفهمه که نشه زندگیش تباه میسازه، خراب میشه.
ما خو گپ تو را قبول دارم که اکبر باید نشه را ترک کنه، اما ترک نشه خو یک کار آسان نیست، ما باید کمکش کنیم. حالا تنها پودر میکشه، اگه در خرابه آمان خدا نکده به مریضی های دیگه هم مبتلا خود شد.
شهر جان بچش، یک پولی پودر خوبه تو که خمار خمار رستیم پدر.
اینه بادار پودر صد قصرت.
خیر ببینی، هزار سال آباد باشی.
خدا جان کل یارا را آباد داشته باشه.
شورا طرف سل داری زور آور، نزدیک بیا که یک جای بکشمش. ای خونشه ان دیوالیست، تنا کیف نمیکنه.
اکبر بچش نوش جانت، ما دیگه نمیزنم.
چرا نمیزنی حجوان؟ تو خود 10 سال میشه که عملی پودر هستی.
مرا دیگه از نشد توبه، امروز بابی میایه که تزو شفا خانه میرم و خودت تداوی میکنم.
شکر خوب والا، باز ما دستو چی میکنی؟
اکبر بچم، بابیم گفت که به هر چیزی که تو خوشحال میشی و تو میخوایی ما قبول دارم. بعد از تداوی برات آرسی میکنم، دوکان برات جور میکنم که مصروف شوی.
ماشاءالله چی یک بابه مهربان داری.
اکبر بچش اگه گپ مرا میشنوی بیا تو هم پودر ایلا بده. تو سعی کده ای جو چای مردار زندگی میکنیم و کل مردم از ما نفرت دارن، تو را به خدایی زندگیست.
شیر جان بچش تو راست میگی، راستی هم که زندگی زندگی انسانی نیست، اما نشه یک دام است. وقتی کس دی دام بند مان خود خلاص کده نمیتاند. بابا و اعضای خانواده باید کدش همکاری کنند. 10 سال میشه که تو پودر میکشی، اگه می بابت نمی بود تو نشه را اعلان کده میتانستی.
راستی هم اگه بابم نمی بود این پودر سبیلی را ترک کده نمیتانستم. حالا تو هم خوش شکر بابا داری، چرا کت در تداوید کمک نمیکنه بابت؟
آه ما هم بابا دارم، مگم مثل بابه تو مهربان نیست که تو ما هیچ همکاری نکرد، نه در تداویم همکاری کرد و نه در کدام کار مصروف ساختیم، فقط زمین خانه کشیدیم خلاص دیگه.
اکبر بچه خیر کتم برو بابی ما شفا خانه میبری تا و تداویتام میکنه.
نه بچم کده تو نمیرم، بابیم برای میگه که ما سر تو بشرمم، میگه ما را مردم بابی پدری میگه، ما از بابیم قصد خودم میگیرم وان که تا مرگ ما او را مردم بابی پدری بگوید. شیر جان بچش تو یک آدم خوشبخت هستی که تو یک بابه مهربان داری، اما ما یک انسان بدبخت هستم، ما در دام نشه گیر مانده، اما ما به انسایل مرا داره.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر با ما بودید. بقیه برنامه های رادیو آزادی را هم شنونده باشید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان خوش.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.